Smithville never had a loan in our game.
Those are still low here. The kickoff is from that battle. چلوز بیام در زمان غیبت بحث کردیم ده اشکالاتی و شبهاتی هم در این استدلالات وارد هست یا اینا رو بعد تحلیلی کردیم خود استدلال رو ما اون شبهات رو هم بیان خواهیم کرد منتها قبل دیگه وارد تحلیل استدلالات گذشتن بشیم در حقیقت تا به اینجا که ما بحث کردیم ما درباره استدلال در جواز قیام بود و ما ادعامون دو بخش در زمان غیبت جواز قیام و جواز اقامه حکم خب در این مقداری که ما استدلال کردیم عرضم حضورتون که محور استدلالمون به آیات قرآن و روایات اطلاق آیات و روایات بود که این اطلاق لفظی دلالت می کند برای اینکه در زمان غیبت جهاد و قیام لازم هست یا جهاد و قیام مشروعه فضائلی که جهاد و قیام داره این فضائل مبتنی بر مشروعیت قیام در هر زمانی و در هر مکانی هست که از جمله زمان غیبت معصوم علیه السلام شامل میشه و ما اطلاق خب در این اطلاق زمانی دو تا اشکال هست که این دو اشکال رو باید عرض کنیم و بعد وارد بحث جواز اقامه حکم میشیم و اینجا هم میتونیم که چون باز اونم اشکالاتی داره همینجا بحث ادله جواز اقامه حکم بگیم و بعد با هم رفته اینا رو بحث کنیم هم میتونیم که این شبهات رو بگیم تا بعد وارد اشکالات در اطلاق دوتا اشکال مده یه اشکال اشراف اشکال فارغ موضوعی هست که آیا در اینجا ما فارغ موضوعی داریم یا فارغ موضوعی نداریم چون ببینید حکم ما وقتی ازم به حضورتون که شامل تمام افراد موضوع می شود عمومیت حکم مطلق همه افراد موضوع زمانی می گیره که این افراد در موضوعیت موضوع با هم تفاوتی نداشته باشند اما اگر افراد با هم تفاوتی داشتن که ما در این که اینها تحت موضوع باشند شک کردیم دیگه به عام نمیتونیم تمسک کنیم به عمومیت اطلاق نمیتونیم در اینجا موضوع ما جهاده حکم ما چیه؟ حکم ما یا وجوبه یا جوازه یا زائل جهاده که اولا خیلی جا حکم نبود بیان واقعیت بود از نظر عامه حکم نبود در ما بیان واقعیت بود از بیان واقعیت حکم است باقی میشد از هم رو که بخونید جاه دو تق نمو مثل روید بیان بر قبول اما در اینجا که میگه مثلا ان الله اغنى الناس وله ان الله اغنى امتی سنابک خیلها و مراکز رماحها این دیگه حکم نبود اینجا اینجا از هم بزن بیان یه واقعیت بود چون حکمتش استنباط میشد ما از هم بزرگتون که احکام چه احکامی که مستقیم در لفظن و چه احکامی که از لفظ استخراج میشن یعنی استنباط میشن عمومیت این احکام در زمان بزرگی که زمانی قابل تدبر در موارد قابل تمسک است که فارغ موضوعی نداشته باشیم یعنی بگیم آقا این فرد از افراد موضوع این حکمه و این موضوع با هم تفاوتی نداره با اون خود این آیات و روایات و آیات که بر پیغمبر نازل شده که فرد اول موضوع آیات افراد جهاد در زمان پیغمبر بوده جهاد در رکاب پیغمبر بوده حالا معصوم علیه السلام به اعتباری که جانشین پیغمبر است، قائم مقام پیغمبر است، جهاد در رکاب معصوم هم شامل میشه. موضوع خود آیه در جهاد که از آن بزنون که موضوع جهاد هست، این جهاد در زمان معصوم علیه السلام مشمول این حکم قرار گرفته. آیا جهاد در زمان معصوم و جهاد در زمان غیبت معصوم اینا دو تا جهادن یا یک جهاده؟ شما اگر گفتید در زمان غیبت جهاد این همون جهادی در رکاب معصومه، خب بله تمام این عمومات شاملش میشه و همه این احکام عام قابل تمسک هستن. اما اگر شما آمدید گفتید یه نخیر، جهاد در زمان غیبت با جهاد در زمان معصوم دو تا جهاده، یعنی فارق موضوعی هست بینشون. حالا این فارق موضوعی یا از بابی که غیر متمکن الانتصار در زمان غیبت، در زمان حضور متمکن الانتصاره، و حرفایی که در رمضان حضورتون که امکان انتصار گفتیم که ورباد اول نمیاد، ورباد درست هم نیست که ما نمیتونیم بگیم، اولی که نمیتونیم بگیم از امکان انتصار، این جزئه مثلا خصوصیت موضوع جهاده، جهاد ممکن الانتصار ارزم به حضورتون که جایی اینجا ارزم به حضورتون که بس فقط ما بگیم جهاد در زمان معصوم و جهاد در زمان فقدان معصوم یا در زمان غیبت معصوم، آیا اینا دو تا جهاد یا یک جهاد؟ که ما اگر آمدیم گفتیم که آقا ما جهاد در زمان معصوم چون قدر متیقن از ارزم به حضورتون که موضوع حکم قدر متیقن جهاد در زمان معصومه، آیا جهاد در زمان غیر معصوم هم داخل در موضوع این جهاد و قیامی هست که مشمول این احکام بود و در این احکام موضوع حکم قرار گرفته بود، یا نه این جهاد از اونها نیست؟ یه بحث. خب بعضی آمده گفتن اینجا ما فرق موضوعی داریم، جهاد در زمان غیبت با جهاد در زمان حضور دو تا جهاده، یک جهاد نیست، موضوعا دو تا جهاده. خب این یه مسئله است. ما میگیم که از کجا شما میگید موضوعا دو تا جهاده؟ یعنی ما چه دلیلی داریم که جهاد زمان معصوم با جهاد زمان غیبت معصوم دو تا جهاده؟ یعنی فارق موضوع، یعنی اونجا موضوع حکم ما جهاد در رکاب معصومه، اینجا موضوع حکم ما این است که جهاد در غیبت معصومه. جهاد در رکاب معصوم خود عنوان فرض ملازم معصوم بودن در جهاد آیا به عنوان شرط، به عنوان فرض موضوع وصف مقدم ماهیت تحت چه عنوانی است؟ ببینید ما فارق موضوعی جایی میتونیم بگیم که ما بگیم آقا یک جای موضوع ما موضوع متصل به یک صفتی است و در جای دیگر متصل به او صفت نیست، که اون صفت مقوم ماهیت موضوعه، قوام ماهیت موضوع اون هست. اما اگر بنا شد ما ارزم به حضورتون که موضوع ما دوتا فرد از موضوع ما تفاوتشون با هم در یه صفتی بود که اون صفت مقوم ماهیت نبود، مشروط به شردن در متن حکم نبود، نمیتونیم قائل فارغ موضوعی نه خود شارع مقدس در این روایات در این آیات آمده جهاد رو مشروط کرده به شرط حضور معصوم، هیچ جاش نداره که بگه این ملازم این در رکاب معصوم باشه. حتی با اون اطلاقی که میگن مطلق جهاد که قوام دین به جهاده، یا مثلا اون روایت که خوندیم و اصیادی دو آیت قرآن هم بود که این دلالت میکنه به هیچ وجه جهاد متعظم حضورتون که مشروط به حضور معصوم نیست، این ما در هیچ کجا نداشت مگه دلیل خاص داشته باشه، که دلیل خاص بوده با جهاد عظم به حضورتون که یا قیام. حالا در جهاد ابتدایی بعضی آمدن این مسئله رو مطرح کردن، اتفاقا خود امام مبناشون در جهاد ابتدایی که حتما اذن معصوم لازمه و در زمان غیبت معصوم گفتن جهاد ابتدایی ما نمیتونیم و زمان اگر دو ما رفتیم فضلتن مسئله چیز جبهه و خرمشهر فتح شد در ادامه جنگ بعد از خرمشهر امام واقعی شبه شریک کردن دیگه. حالا در بعضی که خواص بودن در منظر امام، یعنی امام مشکلشون این بود که حالا ما دفاع کردیم تموش دشمن عقب رو ندیم. حالا بعضی زیدن دفاع از یه جهاد ابتدایی یه جهاد بعضی هایی شبه رو به امام عرض کردن و آقایون اومدن که مبده شماعه هاشی بوده اینا و این گفته این که نفر ما دفاعمون ادامه داره، چون الان ما اگر دشمن رو تعقیب نکنیم و در اینجا از رو بین نبریم او بر میگرده مجهز میشه ادامه رو زن ما حمله میکنه، بس دفاع ما اقتضای ادامه جنگ. نه موضوعا برای امام ثابت کردن که ادامه جنگ ارزم به حضورتون که بعد از فتح خرمشهر این ارزم به حضورتون که ادامه دفاع هست که بعد امام مقاومت کردن اونجا یاد اونجا امام طبعاً یه حالت به اصطلاح توقفی بهشون دست داد در ادامه جنگ. فرمایشان فرمودن که با جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم، این دیگه مال بعد از اون مسئله است. خبش می نمیدونم بعد ترمونم خورده این بینا جاده به خودمون جایز نمیدونستم بدون در زمان غیبر. حالا که بود همین میگن دیگه حالا مگن ادله خاصی که ما داریم که آیا از غیب اذن معصوم لازم هست، اولی ما جهاد ابتدایی و حضور معصوم لازم و جهاد ابتدایی در جهاد دفاعی و در قیام برای نهی از منکر یا قیام برای رفع طاغوت، رفع حکومت طاغوت، اینجا جهاد ابتدایی نیست. این ازم حضورتون که در حقیقت دنبال خط دفاع هست. خب اینجا پس ما این آیاتی که داشتیم، یه روایتی که داشتیم، در هیچ کدوم شرط حضور معصوم نبود. دلائلی که آمده حالا در باره مخصصش هم بحث بده، حالا اندون که خودی دوتا رو برقاطی نکنیم شما اجتماع میکنیم نه یه چون نه فعلا مایی بودی رو آیات به این آیات خود تو اینا شرط حضور معصوم نبود. خب بس آیا وصف حضور معصوم مقبر ماهیت فارغ موضوعی؟ وقتی میدونی بگیر که آقا دو تا فرد هستن از یک موضوع، یا این موضوع ما در حکم یه وصفی داره کنفرس مقبر ماهیته و در یه مورد دیگر یه وصف مقبر ماهیت نیست، چه فارغ موضوعی؟ آیا حضور معصوم در جهاد مقبر ماهیته؟ اصلا مقبر ماهیت نیست. پیغمبر اکرم در دوران خودشون که جهاد در کنار غزوات سریها داشتن، سریها رو پیغمبر انجام میدادن، در این سریا خود پیغمبر حضور نداشتن، در همه سریا امیرالمومنین هم حضور نداشتن، در بعضی سریا امیرالمومنین حضور داشتن به صفت یمن، در سریای دیگه امیرالمومنین حضور نداشتن. اگر جهاد بدون حضور معصوم جهاد نیست، یعنی بگیم حضور معصوم صفت مقبر ماهیت جهاده، این هم ازم به حضورتون یه چیزی نیست. دلیلش سریای زمان خود پیغمبر که رسول الله لشکر اعزام میگردن خودشان حضور نداشت. از حضور معصوم نه شرط شده در این ادله نه وصف مقبب ماهیته. چون وصف مقبب ماهیت نیست، پس شما نمیتونید بگید که آقا این حضور معصوم اون در غیبت معصوم اینها فارغ موضوعیه. غیبت مذموم معصوم در فارغ موضوعی نمیتونید بگید، پس از در فارغ موضوعی ما گیری نداریم. بله
معصوم که بود درست نفس
پیامبر
بود،
سیدی ها
حضور نداشتن، اما خب در زمان حکومت
پیامبر بود معزون بسید پیامبر بود. ما بعضی مثل مقب ماهیته حضور معنی جهاد در رکاب معصوم از هم به حضورتون یه جهاد است و در رکاب معصوم جهاد نیست، این مثل مقب ماهیت نیست. جهاد در مقام ارزم به حضورتون که در راه دین و فی سبیل الله جهاده، چه با حضور معصوم چه با غیر حضور معصوم، در این دیگه جهاد محقق میشه و معصوم هم نبودن. حالا شما میگید اذن پیغمبر بوده، در خود بگید هم مشروط به اذن دیگه، خب این شرعی ما از عدله استفاده نمی کنیم دیگه، ما از عدله شفرده دیگه عدله ما عام شرعی از استفاده کردیم، ما شرط اذن رو که استفاده نکردیم. وصف مقوم ماهیت هم نیز آقایی که بعض ما در فارغ موضوعیه، وصف مقدم ماهیت هم نیست حضور، چون وصف مقدم ماهیت جهاد نیست، پس بنابراین جهاد در زمان غیبت فرق موضوعی ندارد با جهاد در زمان ازم به حضورتون که حضور. و بعضی آقایون اومدن گفتن که آقا اصلا جای شبهه هست یا شبهه نیست؟ اینجا شک میکنیم، شک میکنیم آیا این جهادی که ارزم به حضورتون روایات و آیات گفتن، این جهاد ارزم به حضورتون که جهاد در زمان غیبت همون جهاده یا جهاد در زمان غیبت همون جهاد نیست؟ چون شک میکنیم پس تمسک که با آن میشه در شبهه مصداقیه، به تمسک که با آن در شبهه مصداقیه جایز نیست. مولا میگه آقا کل ارزم به حضورتون یه فرسون که لا تأکل رمان، یا ما میگه لا تأکل الحامس. وقتی مولا من گفت لا تأکل الحامس، بنده ارزم به حضورتون که یه انار میخوشی هست و یه انار میخوش نمیدونم آیا مصداق حامس هست یا مصداق حامس نیست. اگر شک در مصداق حامس داشتم میتونم به اون لا تأکل تمسک کنم؟ نمیتونم دیگه، چون میشه تمسک که با هم در جوابی مصداقیه. ما نمیدیم جهاد در زمان غیبت آیا همون جهادیه که خدا حکم داده و همون جهادیه که این روایات و آیات در باره شده یا نه؟ پس بنابراین ما اگر بخوایم به این عمومات در جهاد زمان غیبت تمسک کنیم، میشه تمسک که با هم در جوابی مصداقیه. خب میگیم آقا ببینید شک مبتنی بر جاییست که از آن قابل تردید باشه از نظر ارتکاز و اقلایی. ما جایی باشه خود شک معقول باشه. اگر برای شد کسی یک آدم متوهمی بود و این از آن به حضورتون که در جایی توهم کرده چیزی، این نمیشه گفت که این تمثل با هم در جایی مصداقی هست. باید مبنای شک ما داشته باشه. وقتی که ما از آن به حضورتون که وصف مقدم واحدیت نیست حضور معصوم، پس در عدم حضور معصوم دیگه ما وصف مقدم واحدیت از دست ندادیم، چرا شک کنیم در فردیت جهاد برای موضوع؟ مبنای شک ما در فردیت جهاد برای موضوع چیه؟ خب اصلا جای من مبنا نداریم. اگه بگید دلیل مخصص داریم، دلیل مخصص چیز دیگه هست، دلیل مخصص داریم، دلیل مخصص بحث کنیم. نه، ما فرض اینه که بدون دلیل مخصص اصلا مبنایی داریم در شکی این جهاد در این زمان با جهاد در زمان پیغمبر دو تا جهاده، پس بنابراین در یاد شکیم این جهاد هست یا جهاد نیست و بگیم تمسک با هم در جهاد مصداقی ما. یه وقت شما خواهد در جواز جهاد یا در جواز قیام شک می بخواهد در دلیل دیگری، ادله ای که دارید مثلا روایات دیگه دارید برداری که همه بحث می کنید، اون جداست. یه وقت نه بدون وجود اون ادله اصلا شک میکنی که جهاد هست یا جهاد نیست. خب اگه شک در ماهیت شک کردی که جهاد جهاد نیست، خب برای تمسک با هم در جهاد مصداقی نمیتونی بکنی. اما تحت عنوان حضور و غیبت اگر شما باید شک کنید، این شک معقول نیست اصلا. ببینید جهاد در زمان حضور جهاد، در زمان غیبت جهاد نیست، شک کردی در جهاد بودنش. اصلا شک من در قرآن نمیگم تمسک با هم در جهاد مصداقی هست، بس اینم درست نیست. اشکال دومی که آوردن کردن در این مسئله، در این اومات، مسئله ارتکاز اغلایی هست که میگن آقا اغلا معمولا یه ارتکازاتی دارن. خب ارتکازات اغلایی در مسئله عام، تمسک به عام، ارتکازات اغلایی خودش موضوعیت دارد و بعضی اون ارتکاز اغلا جز مقدمات حکمته در تمسک به آن. که عرضم حضورتون که اغلا اینا بحث میگن با بنوان شیعه که معتقد به ولایت و امامت معصوم علیه السلام هستیم. خب بعضی وقتا هست که این یه ارتکازات اغلا هست که اگر شما در جایی شک کردید بر مبنای خاص خودتون، خب اونجا که شک کردید اونجا نمیتونید به عام تمسک کنید. ما بهم میگیم آقا شک بر مبنای ارتکازات و اغلایی که علی ای حال الان در زمان غیبت این همه علما، این همه اخباری ها همه شک میکنن در جواز قیام، همه شک کردن در جواز جهاد، در حال شک دارن. حالا حرفاشو میگیم مثلا میگن قیام نامشروع اینا شه، این شک دارن. خب این شک دارن خود آیا این از نظر ارتکاز و اغلایی میشود بگیم که آقا قضیه قابل شبهه هست یا نه؟ به عنوان یک ارتکاز و اغلایی بگیم قابلیت شبهه رو برای قضیه. ما میگیم که ببین آقا اگه مبنا مبنای عقلایی باشه ارتکاز عقلایی، ما جایی که مبنای شک ما مبنای عقلایی باشه. یه وقت میگیم آقا ما شک میکنیم در مسئله جواز قیام در زمان غیبت به خاطر ادله‌ای که مثلا داریم که در زمان غیبت مثلا کنو حلاس بیوت کن، یه ادله روایاتی که هست به خاطر اینا شک کردیم، کسی به ارتکاز عقلایی کاری نداره. ارتکاز عقلایی ما جاییست که ما مبنای شکمون واقعا مثل عقلایی باشه. یعنی ما میخواییم الان قیام کنیم، با یک نظامی بجنگیم، با یک تابوتی مبارزه کنیم، هیچ امکانات نداریم. خب میخوام اینجا که قیام کنیم بدون امکانات، نمیدونیم آیا شکست میخوریم یا پیروز میشیم، یعنی احتمال پیروزی برای ما خیلی ضعیفه. ارتکاز عقلایی این است که آیا در اینجا اصلا این جهاد جایز است یا جایز نیست. یعنی مبنای مسئله، مبنای شک ما، مبنای عقلایی است. آیا این نوع جهاد که ما درش از موضوعات میدانیم پیروز نمیشیم یا احتمال عدم پیروزی میدیم، آیا اینم داخل در همون جهاد واجبه، در همون جهادیه که احکام حکمش رو از آیات و روایات استفاده کردیم، یا داخل در اون نیست؟ این میشه مبنای عرضم به حضورتون که شک ما ارتکاز و عقلایی. خب در اینجا اگر ما بخوایم به عامش تنسل کنیم، تنسل که ما هم در طور مصداقی هست که قبوله، ولی فرض اینه که نخیر ما میدونیم برام پیروز میشیم، امکاناتی داریم، اصلا مثلا مردم را میفتند خود مثل زمان امام. خب ما میدونیم این تهاجم، این حرکت مردمی که انجام شده حتما به پیروزی میرسه، حتما به نتیجه میرسه. و اگه ما این رو دانستیم، پس بنابراین بر شک در ازم حضورتون که این نمیگویم آیا این جهاد جایزه، جهاد جایزه، یا جهاد همون جهاد واجبه، جهاد همون جهاد واجب نیست، یه مبنای شک ما ارتکاز عقلایی نیست. بله مبنای شک ما اگر ارتکاز عقلایی شد، خب ما هم شک کردیم که این جهاد همون جهاد واجبه یا نه. خب پس بنابراین ما هم در میشه تناسل با هم در شبه مصداقیه، هر درست. یکی دومی که آقا تناسل با هم در شبه مصداقیه مال جاییست که ما شک موضوع برگرده، نه به حکم برگرده. در جایی که ما احتمال عدم پیروزی میدیم، شک ما در وجوبه یا شک ما در جوازه، در خود عنوان جهاد شک ما نیست. که ما بگیم آقا مبنای شک ما یه مبنای عقلایی هست و چون احتمال انتصار نمیدیم، پس برابری شک میگیم آقا این جهاد واجب یا واجب نیست. ما شک در وجوب میکنیم، شک در جواز میکنیم، اما شک در این آیا این جهاد جهاد است یا جهاد نیست، شک در فردیت موجود در مصداق موضوع که نمیکنیم. یا بگیم اینجا شبهه ارزن به حضورتون که مصداقیه، توسط معامل شبهه مصداقیه میگیرنش. در هر حال شما با تمسک که با هم در شبه مصداقیه نمیتونید این عام رو از کار بیندازید. و این عام بومی که باید اطلاق استفاده کنه، مثلا نکته دیگری که گفته شده که اون نکته تقریبا چیزی که حالا اینو انشالله بعد بحثش میکنیم، چون این نکته این اشکال دیگرمون تقریبا توی این ادله بعدی هم در مورد اقامه حکم پیش میاد که اون رو هم با هم بیان کنیم، یه بار نه این باز دوباره تکرار میشه. اون مسئله ارزم به حضور توی مقدمات حکمته، باید اینجا مقدمات حکمت هست یا مقدمات حکمت نیست، که در اینجا شبه شده و این شبه شبه جونداریست. چون اینجا ما ارزم به حضور مقدمات حکمتی هست که ما زمانی میتوسته که بهام بکنیم بدن که مطلق وقتی بنا بشه که مولا در صدد بیان باشه و ازم مطلق رو آورده که مطلق در مطلق عام آورده، یعنی عمومیت مطلق یا عمومیت عام، جاییست که مقدمات حکمت ثابت بشه. یعنی مولا در صدد بیان باشه و بیان نکرده باشه، ما بتونیم از عمومیت مطلق استفاده کنیم. آیا در اینجا مقدمات حکمت برای اطلاق ثابته یا مقدمات حکمت ثابت نیست؟ افراد آمنه گفتن مقدمات حکمت اینجا ثابت نیست، مولا در صدد بیان نیست، این حضور امام شرط جهاده، مولا در صدد بیان احکام نبوده، در صدد بیان حکم نبوده، بیان شرایط نبوده، ایراد شرط حضور امام رو شرط نگرده و شما بگید بنابراین شما میتونید به اطلاق مطلق و عموم مطلق منصوب کنید. مثلا مقدمات حکمت بنابراین یه بحث مقدمات حکمت اجازه بدید که ما بگذاریم برای بعد، چون ما در ادله‌ای که برای جواز اقامه حکم هم بیاریم باز ممکنه همین مسئله اونجا پیش بیاد، ولذا اصلا ما یه بحث ارزم به حضورتون که مقدمات حکمت رو بعد عرض می‌کنیم. اونی که ما الان بحث داریم این است که تا اینجا هرچی گفتیم ما جواز قیام بود، هم آیات هم روایات، دلیل ما برای اقامه حکم چیه؟ در مسئله ارزم حضورتون که جواز اقامه حکم در زمان غیبت از کتاب سنت، ببینید بگیم ادله آمده که اشکال داره و ادله اشکال داره جواب میدیم، مثل کل رایت اینطور و قبل قیام الحرز هزره یه داود مثل این روایات و یه بحث دیگه است. ما استدلالمون باید به کتاب سنت باشه دیگه، ما اول استدلال خودمون تکمیل میکنیم به ادله عقل، ارزم بزنیم کتاب سنت عقلش، ما عقل گفتیم، حالا کتاب سنت بحثمون بعد مجموع بحث میکنیم. بعد که دلیل ما تمام شد، استدلال و ادله تمام شد، اون وقت میریم روی مسانید و ادله‌ای که داریم بر عدم جواز قیام و عدم جواز تشکیل حکومت رو ادله بحث می‌کنیم به عنوان شبهات، ولی الان ما دلیلمون رو تکمیل کنیم دیگه. خب این ادله‌ای که شما آوردید حالا روی بحث مقدمات حکمت اطلاقشان بعد بحث می‌کنید، این ادله مال جواز قیام بود، چه آیات قرآن چه روایات. آیا ما دلیل بر جواز اقامه حکم تشکیل حکومت در زمان غیبت داریم که اصلا در زمان غیبت تشکیل حکومت جایز است یا نه، که بعد ما جواز تشکیل حکومت یا وجوب تشکیل حکومت رو با دلیل ثابت کردیم میگیم حکومت ما ولایت فقیه. حالا از گفت ازم باولا گفت ثبت العرض شمن گوش، حالا اول تو ازم موضوعتون که پدر مادر خود ثابت کن برای دایرس و میراث بکن، ولی اینا اول ما بیا میگه اصلا ما دلیل داریم که برای اینکه در نظر کتاب سنت اقامه حکم و تشکیل حکومت جایز است، بعد بریم سراغ این آقا چه حکومت تشکیل بدیم. ما متاسفانه بیم برادران این توجهش باشید، تا به الان غالب کتاب ها، من دهن داریم در یکم در این مسئله برخورد کردم، غالب کتاب ها مقالات مباحثی در باره ولایت فقیه شده روی این مسئله بحث نشده. گروگاه ولایت فقیه دو چی دو مسئله است، چون خب اصل ولایت فقیه ثابت رو خیلی استدست باید مهم نیست. گروگاهش یکی این مسئله جواز اقامه حکم در زمان غیبته، خب باعث تردید عده زیادی از علما و فقها شده، اخباری ها که مطلقا مخالفن، یه عده اصولی که داره مذاق اخباری هم هستن اونا هستن همه قیام انقلاب ما مخالفن و اینا آمدن جران تحجر شکل دادن در مقابل نظام ما. عمده اینه. یک گروگاه دیگه ولایت بعد ولایت بحث ولایت عامه است، اثبات ولایت عامه اون گروگاه. ما الان مسئله هم در این مسئله اول متأسفانه کمتر بحث شده، یا اگر بحث شده خیلی ضعیف بحث شده و یا اصلا این رو بحث نمی کنم. فقط من اون مسئله ولایت فقیه و شرایط ولی و ارزم بزرگتون که اصل ضرورت حکومت رو ثابت میکنند از نظر عقلی، اما اینکه در زمان غیبت ما از کتاب سنت دلیلی داریم بر وجوب تشکیل حکومت یا جواز تشکیل حکومت به خصوص زمان غیبت یا نه، این چند در بحث. ما تا برمان قیام رو بحث کردیم، حالا بحثمون در اقامه حکم. خب در مسئله تشکیل حکومت در زمان غیبت استدلالاتی شده و ازم بزرگتون مرموهای منتظری هم کتاب رفقیشون ادله از روایات آوردن، لابلای روایات هم به بعض از آیات استدلال کردن، بعضی هم صریحا به بعض از آیات استدلال کردن، روایاتی هم مطرح کردن. از نظر بند استدلال و آیات به هیچ وجه درست نیست، نوع آیاتی استدلال شده، حالا ما نوعش رو عرض میکنیم، حالا یکی با هم بحث کنیم یه بحث طولانیه غیر مفیدی داره که قابل روایاتی هم گفتن، باز بخش عمده این روایات هم قابل استدلال نیست جز دو تا روایت ما رو در روایت تکیه میکنیم و نوع استدلال اینجور که من ندارم استدلال میکنم متاسفانه بی کیفیت استدلال نشده. یعنی قصه را در مسئله ضرورت و حکومت، بله یا همه میگه حکومت لازم است و چون حکومت لازم است و در زمان غیبت امام زمان ما باید تشکیل حکومت بدیم، این گفت دون اثبات این خلط القطات حکومت لازمه، بی حکومت نمیدیم زندگی کنیم، پس باید ما بیم داریم حکومت لازمه، خیلی چیزا لازمه، به شهر چه آهنگری مگه لازم نیست، معماری مگه لازم نیست، بندایی مگه لازم نیست، حکومت هم لازمه، حالا حکومت لازمه، اونی که با تشکیل حکومت بده نیست، یه جوری بود مردم زندگیشون رو جمع کنن یه حکومت تشکیل بدن و تشکیل بدن. اما ما چه تکلیفی داریم در حکومت؟ چون اونی که با تشکیل حکومت بده امام معصومه نیست، خب ما چه کاره؟ حکومت برای مردم لازمه، یه جوری مردم زندگی میکنن، یه جوری حکومت تشکیل میدن، خودشون اداره میکنن. اما اینکه ما بخوام بیایم به عنوان شرع مقدس منتسب به دین و منتسب به معصوم تشکیل حکومت بدیم، این دلیل میخواد. لذا ببینید آقا ما ادله که استدلال شده، این ادله واقعا متاسفانه همه ضعیفه، چه آیاتی که استدلال کردن، چه ارزم حضورتون به آیاتی استدلال کردن، اما آیات او آیه که از همه بارستر هست مثلا مورد استدلال جواز اقامه حکم در زمان غیبت قرار گرفته، یه آیه شریفه و اعتصموا بحبل الله جمیعا، آیه 33 سوره مبارکه آل عمران، و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا. خب اینجا گفتن که وعتصموا بحبل الله، آیه درباره اثبات لزوم وحدت بین مسلمان هاست و پیشگیری از تفرق و اختلاف برای مسلمان ها. آیه هم دقیقا معین کرده که وحدت محور میخواد، بدون محور وحدت قابل تحقق نیست. از اول آیه میگه که وعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، اول حبل الله رو چنگ بزنید و متفرق نشید. خب در مصادق حبل الله مفسرین عامه و اهل سنت یه چیزی گفتن، اونی که شیعه ان تمام مفسرین شیعه اتفاق دارن، روایاتی هم داریم که مقصود از حبل الله امام هست، امام معصومه، و ازم به حضورتون که ما بایستی به امامت امام معصوم چنگ بزنیم، حبل الله و اعتصمو، بس حبل الله امام لازم هست و امام که لازم هست. اینجا یا بعضی مفتن ولایت اهل بیت حبل الله روایت داریم، بعضی همون حبل الله امامه، این روایت بس هم روایت داریم ما در شیعه و همه مرزم بودو مفصلین شیعه در من در این نظر متفق هم که حبل الله مقصود امام هست. سنی هم اولد بودون بعضی هم همین امام رو گفتن، امام گفتن، حاکم گفتن، و ولی خب هر گمین ها یک تواتبینه به اصطلاح مفسرین عامه و اهل سنت در مسئله تفسیر حبل الله اختلاف زیاده. حالا ما بر مبنای اعتقاد خودمون که حبل الله امام هست و حبل الله ولایته، خب آیا این چه دلالتی دارد بر وجوب تشکیل حکومت در زمان غیبت؟ آقایون اومدن گفتن که خب اگر بنا شد که واقعا حضور حبل الله ضرورت داره برای، اگه گفتیم که تفرق جایز ولا تفرق نهی میکنه از تفرق، و ارزم به حضورتون که پس امر به وحدت و نهی از تفرق، این وحدت محور لازم داره، محورم در زندگی اجتماعی هست. این که میگیم امام محور هست، نه این که وابستگی مردم به امام تنها در عشق و ولایت و علاقمندی و ارادت و اینها بتواند این محوریت رو عمل کنه. ای که میگیم امام محور هست، در واقع به خاطر اون هدای رهبری و به خاطر اون ارزم به حضورتون یه محوریتی که در تشکیل جامعه داره و جامعه رو داره مدیریت میکنه، این به خاطر مدیریت اجتماعیش امام حبل الله هست و محور وحدت هست. خب اگر اینجور گفتید پس در زمان غیبت مردم برای که متفرق نشن یه محوری لازم دارن که مدیریت کند جمع مردم را و مدیریت کند جامعه مردم را. از این نظر پس آیه دلالت داره بر لزوم تشکیل حکومت در زمان غیبت. خب اون چیزی که از این آیه استفاده می شود خلاصش ضرورت اصل حکومت. آیا کفایت می کند در اثبات وجوب تشکیل حکومت یا اثبات جواز تشکیل حکومت برای یک فقیه به عنوان نایب امام زمان صرفا بگیم ضرور حکومت ضرورت دارد پس بنابراین چون حکومت ضرورت دارد بنابراین لازمه؟ ببین عزیزان ما در مسئله دلیل عقلی اگر یادتون باشه در استدلال عقلی ما به ضرورت حکومت استدلال نکردیم. استدلال ما در اصل اینجا بود که اگر حکومت نباشه تعدیل احکام لازم بیاد، احکام الهی تعدیل میشه چون اقامه ارزم بزرگ حدود الهی، احیاء حدود الهی، احیاء حدود الهی باید به وسیله یک جریان وابسته به معصوم انجام بگیره و به عنوان یک تکلیف جمعی مسلمان ها هست. از این با ما باید مثال بگم در دلیل عقلی. ما آیه قرآن میگه آقا مردم باید با هم یکی بشن مسلمان نشن، برای اینکه یکی بشن مسلمان نشن یه مدیریت لازم دارن. پس تنابراین تأسیس این مدیریت آیا به عنوان یه تکلیف هست یا به عنوان تکلیف نیست؟ قرآن میگه وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اما ایجاد حبل الله تکلیف مردم هست، اگه مردم نیست که خلاصه ما میگم که این استدلال با آیه استدلال مستقیم قطعی نیست که ما بتوانیم این استدلال مستقیم قطعی تکلیف تشکیل حکومت رو ثابت کنیم. روایات دیگر هم که آمده، روایات دیگر همه روایات و احادیثی که آوردن چه اونچه از نهج بلاغه استدلال شده چه اونچه که از نهج بلاغه استدلال شده علی ای حالن عنوان امام در همه روایات برمیگردد به امام معصوم. به اطلاق و روایات به هیچ وجه ما نمیدونیم به مسئله وجوب تشکیل حکومت در زمان غیبت ما استدلال کنیم. تمام اینا خلاصه که به امام، چون روایت رو بید بررسی کنیم. حتی این روایت دوتا روایت این بنده میگم ما با این دو روایت هم در مثل رو بگم این دوتا روایت هم در برای امامت امام معصومت واقعا. شما اونجا که از مثلا نهج بلاغه امیرالمومنین یه از استدلالاتی خدا رحمت مرحوم آقای منتظری دوتا استدلالی کرده که دوتا استدلالشون خیلی آب بر میدن. یکیشون استدلال کرده به جواب نامه‌ای که امیرالمومنین به معاویه دادن که معاویه گفت گستی قتل عثمان رو به من تحویل بدید و حضرت در نامه او گفتن که علی ای حال مردم وقتی که یک نفر خلیفه، یک نفر مدیر، حاکم از بدر، حاکم دیگری در اسلام لازم است، این حاکم یا به نسب خداست یا به انتخاب مردمه. اگر تو بگی به انتخاب مردم من مردم انتخاب کردم، اگر تو به نسب خدا من منصوب اثر به خدا. این احتجاج امیرون با معاویه از باب جلال بلتی احسنه، یعنی علایالن او را عکس می کند به اونجه معتقد است. دلیل برای عرضم بزرگون که تکلیف تشکیل حکومت نیست در هر زمانی که از جمله بگیم مثلا زمان غیبت معصوم نم شامل میشه. این پس یا ایشون یه دلیل دیگه آورده که او دلیل اتفاقا به عکس برمیگرده. ایشون نه بیاده باشه فرده کنده میسیده
یک عنوان جامعه باشه جهان و حسه های متعدد داشته باشه اما شکل داریم که اصلا این حسه اسم جهان هست یا
نیست؟ از این شک بیاده. چرا شک میکنی؟
شک در مستاق نمیشه.
نه چرا شک بکنی؟ چرا بکنی؟ شک شما زمانی تو بکنید که او خصوصیتی میگید اونجا نداره رسم مقابل ماهیت میشه. بعد از علماء دیر تشبه بودن اول بحث کردیم ما وصف مقدم ماهیت باشه، اگه وصف مقدم ماهیت نباشه بله شکر.